بسم الله الرحمن الرحيم. واسم وفعل ثم حرف هي الكلمة التي يتألف منها الكلام لا غيرها، كما دل عليه الاستقراء وذكره. بحث ما أغدر كلمة بود وكلام، کلمه را شناختیم که بعدم میاد تعریف میکنه. کلام را هم شناختیم، لفظ مفید کستقیم. حالا میفرماید که این کلام که لفظ مفید کستقیم، این مرکب از سه چیز میشود: اسم و فعل و حرف. از غیر این سه چیز کلام مرکب نمیشد، فقط همین سه تا، اسم و فعل و حرف. عبارت آسونه، گوش بدین تا به مشکلش برسیم. واسم و فعل ثم حرف هی الکلم التی یتألف منها الکلام. میگن اسم و فعل و حرف هی این هر سه، الکلم التی، کلمه های اون چنانه ایست که یتألف یعنی یترکب منها الکلام. کلام از همین ستا مرکب می شود. لا غیرها، غیر این ستا دیگر نداریم. این ظاهر عبارت. اینجا یک اشکالکی هست، به طریق اشاره میگیم رد میشیم. جماعتی گفتند که چهارم هم داریم، اسم و فعل و حرف خالفه، با خالفه. گفتن کلمات لغت عرب چهار تاست، اسم و فعل و حرف و خالفه. جناب مصنف برای این که سه تا بیشتر نداریم که خالفه را رد میکنن، دلیل میارد. قبل از آنی که وارد دلیلش بشویم، یک مطلبه که اونم خیلی مختصر عرض میکنم که درد شما میخوره. اون مطلب این است که حصر را دلیل میخواد. اون آقا میگد که امام بعد از رسول خدا چهار نفره، سه تای معروف، یکی هم علی، ای چهار تا. او دیگری میگد امام بعد از رسول خدا چهار نفر، پنج نفره، یکی هم جناب معاویه. و این حرف این ها. اون یکی دیگه میگد امام بعد از رسول خدا دوازده نفره، علی و اولادش. اون یکی دیگه میگد امام بعد از رسول خدا شش نفرن، شش امامی ها. اون یکی میگد هفت نفره، هفت امامی ها. و ها کذا. این که حصر میکنن در چهار، در پنج، در دوازده، در شش، در هفت، یا بیشتر یا کمتر، اینها دلیل میخواد. بی دلیل عاقل باید حرفی را قبول نکند. هیچ، هر کس بی دلیل مطلبی را قبول میکند، ابو علی سینا میگد خرد عن الفطره الانسانیه، میگد یه آدم نیست. بی دلیل ما از کسی حرف قبول نمیکنیم. این مختصر را که فهمیدیم. حالا جناب مصنف ابن مالک میگد همین ستا بیشتر نیست، اسم و فعل و حرف. میگم آقا ما انسانیم، به چه دلیل شما میگی از این بیشتر نداریم؟ اون آقا میگه چهارم داریم، تو به چه دلیل میگی از این بیشتر نیست؟ میگد من دلیل دارم. دلیل دوتاست. یکی هم میگن دلیل نقلی. دلیل نقلی یعنی فلان آقا فرموده، اینا میگن دلیل نقلی. یکی را هم بهش میگن دلیل عقلی، یعنی عقل میگوید که سه تا بیشتر نیست. اینجا جناب ملا جلال هم دلیل عقلی را اشاره میکند و هم دلیل نقلی را. میگه ما هم دلیل عقلی داریم که کلمات لغت عرب بر سه گونه یا چهارم نیست و هم دلیل نقلی داریم. هر دو را حالا ذکر میکنم. لکن دلیل عقلی سه قسم است که در حاشیه اگر نخوندی انشاءالله میخوانی، که دلیل عقلی یا اشکال اربعه که اینا بهش میگن قیاس، یا استقراء دو تا، یکی هم تمثیل، این سه تا که هر سه تا رو در حاشیه میخونی انشاءالله. پس دلیل عقلی شد سه تا، یا اشکال اربعه که بهش میگن قیاس، یا استقراء این دوتا، یا تمثیل، اینها هر سه تا دلیل عقلی است. منتها در جایش انشاءالله میخوانی که این سه تایی که دلیل عقلیه، یکیش را شیعه قبول داره، دو تای دیگر شیعه زیر بارش نمیره، قبول نداره. اما دلیل نقلی، خوب دقت کن اینها رو یاد بگیر، اما دلیل نقلی از اون کسی که نقل شده اون باید همه قبولش داشته باشن، و الا اگر از اون نقل شده تو قبول داری من قبولش ندارم، یا بالعکس من قبول دارم تو قبول نداری، اینم باطله. پس دلیل نقلی باید همه قبولش داشته باشن. حالا این مطلب را به طریق فهرست به شما عرض کردیم. حالا اول دلیل نقلی ملا جلاله میخوانیم، بعد دلیل شما شد، اول دلیل عقلی را میخوانیم بعد دلیل نقلی را. عبارت گوش بدیم: واسم و فعل ثم حرف، اسم و فعل پس از اون حرف، هی الکلمه التی، همین ستا هست اون چنون کلماتی که یتالف منها الکلام، که کلام از اینها مرکب میشد، لا غیرها، غیر این ستا دیگه نداریم، حاصر کرد در همین ستا. حالا دلیل میخواییم: کما دل علیه الاستقراء، این دلیل عقلی، یعنی چنونچه دلالت میکند بر این مدعا که ستا بیشتر نداریم، استقراء. استقراء را اگه حاشیه نخوندیم بخوان انشاءالله. استقراء عبارت از این است که انسان تمام افراد شیء را گردش کند، همه را. مثل این که میخوان ببینیم حوزه قم همه شون درس خوانند یا نه همه درس خوان نیست. خب میان یکی یکی طلبه ها را امتحان میکنیم، یکی یکی فرض کنیم 6000 طلبه در حوزه، یکی یکی را امتحان میکنیم که آقا شما چند وقت حوزه اومدی؟ میگه مثلا 10 سال. چه خونده ای؟ میگه درس خارج. میگیم بیا و امتحان بده ببینیم تو که درس خارج میری درس خوندی و درس خارج میری یا درس نخوندی. بعضی سوالات میکنیم، اگر جواب داد میگیم راست میگی تو درس خوندی، جواب نداد میگیم تو درس خوان نیستی. ها کذا مبتدی، صرف میرخان، امثل خان تا سیوتی متول همینجور. اگر تمام اینها را ما امتحان کردیم و دیدیم که درس خونده است، میگیم تمام افراد حوزه درس خوانده است. اگر دیدیم نه، بعضی ها نخوندن، میگیم همه شون درس خوان نیستن، اینه میگن استقراء تام. یعنی تمام افراد طلبه ها را یکی یکی امتحان کردیم دیدیم درس خوانده است، اینه میگن استقراء تام. جناب ملا جلال میگه ما استقراء کردیم تمام کلمات لغت عرب را، دیدیم استتا بیشتر نیست، یا اسم یا فعل یا حرف. و استقلاء تام دلیل عقلیست، پس دل علیه الاستقلاء یعنی ما همه افراد کلمات لغت عرب را گردش کردیم، یا اسم یا فعل یا حرف. این دلیل عقلی. کما دل علیه الاستقلاء و ذکره الامام، این دلیل نقلیست. دلیل نقلی چیه؟ و ذکره الامام علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرموده این مطلب را. کدوم مطلب؟ که کلمات لغت عرب سه گونه یه. بگیم که گفته؟ میاد علی گفته است. حالا کسی هست علی را منکر باشد و قبول نکنه حرفش را؟ یا کسی نیست؟ هرچه علی بگویه کسی پیدا میشه بگد من حرفش را قبول ندارم؟ حاصل. حالا شما بگو نه پیدا نمیشه. پس علی علیه السلام فرموده که کلمات لغت عرب سگونه یه. اینم دلیل نقلی. و شاید بتونم قسم بخورم که در علم یک نفر نیست که علم علی را منکر باشه. حالا فضلش را منکره خون خاک بسرش، اما علمش را هیچ کس منکر نیست. همه قبول دارن، حتی خوارج نهروان قبول دارن. حتی حضرت رو منبر داشت حرف می زد، جسارت کرد به حضرت، گفت این کافر عجب علمی داره، این کافر عجب علمی داره. بعضی خرگری ها خیلی هم. حاصل، پس علم علی را کسی منکر نیست. پس علی فرموده کلمات لغت عرب ستاست. پس به دو دلیل ثابت میکنیم که کلمات لغت عرب ستایه. یکی عقل که استقلاء باشد، و یکی نقل که از علی نقل شده است. خوب دقت کن آجان. و ذکره الامام، و ذکر کرده این مطلب را. کدوم مطلب؟ که کلمات لغت عرب همین ستایه دیگه نیست. و ذکره الامام علی ابن ابی طالب علیه السلام المبتکر لهذا الفن. مبتکر امروزی هم میگن مخترع. اینی که این برق را اختراع کرده که بوده؟ عزیز. اونی که نحو را اختراع کرده که بوده؟ علی. قصه دارد نوشتن تو مکرات غیر مکرات، دیگه نمیخواد طول بدیم، که این بزرگوار این علم را اختراع کرد. قبل از علی این علم نبود، چون سه قبل از ادیسون این مسئله نبود. و اون بیچاره ای که میگد برو نحو چه درد میخورد، این جسارت به علی کرده. علی کار بی درد میکند یا کار با درد؟ کارهایی که درد نخورد علی به جا میرد یا درد میخوره؟ چطور میگه نحو درد نمیخوره؟ این جسارت به حضرت امیر کردی تو. این بزرگوار مخترع این علم است. این علم را علی اختراع کرده. برای چه؟ برای که قرآن خدا محفوظ بمانه. خب المبتکر لهذا الفن، این تموم شد. و عطف الناظم الحرف به ثم اشعارا از خارج. آقا ما اینجور حرف میزنیم که انشاءالله استعداد پیدا کنید تا آخر بشیم مرد فاضل انشاءالله. مثالی عرض کنم تا این عبارت بفهمیم. یک کسی سفارش میکنم، میگه برو فلان مدرسه آقای زید و عمرو بکر و خالد را دعوت کن. بعد میگه اون جعفر را هم بگو بیاد. یکی میگه اون جعفر را هم بگو بیاد. از این آدم بازه و چه میفهمه؟ میفهمه که جعفر مثل اون چارتای یا یه خود ضعیفه. همسی میشه دیگه. میگه زید و عمرو بکر بگو بیاد، میگه اون جعفر هم بگو بیاد. یعنی او خیلی محل اعتنا نیست، لیکن تنهای ببونن دیگه. این سمه کارش اینه، میگه اسمون و فعل سمه حرفون. سمه این میفهمونه که حرف خیلی اهمیتی ندارد. عبارت از این. و عطف الناظم الحرف به سمه. و عطف گرفت جناب ناظم یعنی ابن مالک حرف را به لفظ سمه. و سمه حرفون این سمه گفتنش دلالت میکند که یه خورده رتبه حرف پایین است. اشعارن به تراخی رتبته اما قبله، این سمه را آورد تا اشعار کند. به تراخی یعنی سست بودن، رخو یعنی سست بودن رتبه حرف، رتبه این سسته. چرا؟ به تراخی رتبه این حرف از ما قبلش، ما قبلش که بود اسم فعل. چرا این سست است رتبهش؟ لکونه فضلتن، چون حرف فضله. فضله یعنی چه؟ یعنی رکن کلام نمیشه هیچ وقت. رکن کلام چهار تا سبب، فعل و فاعل، مبتدا و خبر، بقیت کلام 11 جزء داره. این چهار تا رکنن، بقیه فضله هن، یعنی رکن کلام نیستن. و حرف رکن کلام هیچ وقت نمیشد. لکونه فضلتن دونهما، یعنی دون اسم و فعل که اونها فضله نیستن، رکن کلامن. رکن هم گفتیم چهار تا، مبتدا و خبر، فعل و فاعل. تمام شد. ثم الکلم على الصحيح اسم و جنس جمعیین. چهار دقیقه با ما باش آقا. چهار چیز ما داریم، جمع و اسم جمع، جنس و اسم جنس. اون وقت اسم جنس دو قسم میشد، اسم جنس افرادی و اسم جنس جمعی. اسم جنس افرادی کدامه؟ اونیست که اطلاق می شود بر قلیل و کثیر، مثل لفظ ما، ما آب. یک قاشق چای خوری باشد میگیم ما، حوزم پرم میگیم ما، دریای کبیرم بگیم ما. این میگن اسم جنس افرادی. به لسان علمی یطلقو علی القلیل و الکثیر. اسم جنس جمعی چیه؟ لا یطلق الا علی ثلاثه و ما فوق. به دوتا اطلاق نمیشه، به یکی هم اطلاق نمیشه، باید اطلاق شود بر سه و بالاتر. این فرق بین اسم جنس افرادی یا افرادی و اسم جنس جمعی. اما جمع و اسم جمع چیه اینجا محتاجش نیستیم. اگر طلبه زحمت کشی میخوای خیلی چیزای خوب یاد بگیری، مکررات و صمدیه و اونجاها رو نگاه کن. حالا ببینیم لفظ کلم جمع است، اسم جمع است، اسم جنس افرادی یا اسم جنس جمعی است؟ از این چهار تا کدام است؟ نگت جمع نیست. چرا جمع نیست؟ بدت این که هر جمعی باید مفردش همراهش باشه، لفظش با لفظ مفرد یکی باشه، این جمع نیست. اسم جمع هم نیست، این دوتا نیست. باقی میماند اسم جنس افرادی و اسم جنس جمعی. کدام میگد اسم جنس جمعی است؟ باید سه تا باشن تا بگیم کلم. اگر دوتا باشد کلم نمیگیم، یکی هم باشد کلم نمیگیم، و سه تا باشه. مثال مختصری که گیج نشوی، غلام و زیدن چند تاست؟ غلام و زیدن، غلام یکی، اون حرف جری که در تقریر اونم یکی، زیدم یکی، چند تا شد؟ سه تا. پس اینو بگیم کلم. اما اگر دو تا باشد، بنابر این که حرف جر که وسطای کتاب سلام میرسیم، در غلام و زیدن حرف جری نباشه. اگه حرف جری بعضی میگن نیست، غلام و زیدن چند تا میشه؟ دوتا. این کلم نیست. پس اسم جنس جمعی باید سه تا باشد و بالاتر. اگر دوتا شد کلم نیست، یکی شد کلم نیست. ایشون میگوین صحیح در نزد من این است که کلم اسم جنس جمعی است. عبارت اینا جان ثم الکلم علی الصحیح بنابر قول صحیح اسم و جنس جمعیین، یعنی باید سه تا و بالاتر باشد بگیم کلم است. دو تا باشد کلم نمیشه، یکی هم باشد کلم نمیشه. واحده کلمتون، اگر یکی باشه اونه بگیم کلمه، اگر دو تا باشد اونه چه بگیم؟ کلمته. سه تا باشد چه بگیم؟ کلم. واحده کلمتون و هی کما قال فی التسهیل لفظ مستقل دال بالوضع تحقیقا او تقدیرا. با ما باش آقا از خارج، ما گاهی اینجا را آقا من یک روز همی درس هم میخونم، حالا من همون یک روز میخونم، نگو چرا کم میخونیم. خب حواس آن جمع باشن. مستقل در اصطلاح نحوی ها چند معنا داره. نوشتن این حالا دیگه خود تو باید خودت مکررات برداری نگاه کنی، من همه رو من بگم که درس خونده نمیشه اون وقت. مستقل در اصطلاح نحوی چند معنا داره. یکی مستقل فی دلاله، یعنی دلالتش مستقل باشد. یکی مستقل فی الاستعمال، یعنی در استعمال مستقل باشه. یکی مستقل در وضع، یعنی وقتی وضع کرده مستقل در وضع بوده. معانی دیگه هم داره. حالا ایشون میگه از کلمت و لفظ مستقل کدوم یکی از این معانی باید مراد باشد؟ کلمه لفظی مستقل، یعنی مستقل در دلالت باشد. حرف که مستقل در دلالت نیست. هدایه خوندی لابد که حرف استقلال در دلالت نداره، محتاج به ذم و ذمیمه یه. پس اگر مراد شما مستقل در دلالت باشد حرف خارج می شود. اگر مراد شما مستقل فی الوضع باشد بدکی نیست. بگیم کلمه اون لفظیست که مستقل در وضع باشد، یعنی وضع این وقتی وضع کرد تنها خودش رو وضع کرد، خود این لفظ رو وضع کرد. و من مستقل در وضع است، فی مستقل در وضع. پس مستقل فی الوضع اگر بگیرین لازم می آید هر سه داخل در تعریف باشد، هم اسم هم فعل هم حرف. پس اینجا باید معنا کنیم مستقل فی الوضع. بقیه مطلب را مکررات اونجا ها را ببین. خب این معنای مستقل که معنا کردیم مستقل فی الوضع، عبارت می نازن قال فی التسهیل لفظ مستقل. خب مستقل اینجا چه معنا کردیم؟ وضع. دال بالوضع، دلالتشم به سبب وضع واضع باشه، نه به سبب عقل، نه به سبب طبع. آقا سرما خورده سرفه میکنه، میفهمیم آقا سینش درد میکنه. این اح اح که میگد ازش میفهمیم وجع صدر. این کلمه نیست. چرا؟ چون دلالتش به سبب طبع است. طبع حیوان، من و شما هم حیوانیم ها، آیت الله هم حیوانه. طبع حیوان بر این است که اگر سینه اش درد کرد اح اح میکنه، گاو دیدی گاو اونم اح اح میکنه. این طبع حیوانیت است که طبع حیوان فر اینه که سینه اگر درد کرد اح اح میکنه، این کلمه نیست. و همچنین امثله اگر یادت باشد، دیز پشت پرده یا پشت دیوار یک کسی میگه دیز، ما فورا میفهمیم مجا کسی هست. این دیز دلالت میکند که اونجا کسی هست که لافظ بهش میگوییم. این دلالتش بر وجود کسی این به حکم عقل است که عقل میگوید لفظ بدون متکلم وجود نداره، باید متکلمی باشد تا لفظ وجود بگیره. اینم کلمه نیست، کلمه آن است که به سبب وضع دلالت بر معنا کند. مثل خبز وضع شده برای اونی که دکان خباز، ما برای اونی که توی حوض الی آخر. پس به قید دال بالوضع اح اح که دال به طبعه و دیز که دال بالعقله، اینم خارج است. دالون بالوضع ای تا اینجا آسان بود. تحقیقا او تقدیرا او منویا معه کذالک، این خوب یاد بگیر. حالا از خارج از کنم، لفظ بر چهار قسم است. یکی تحقیقا، تحقیقا یعنی چه؟ یعنی از دهن بیرون بیاد به یکی از مخارجی که خدا به قدرت کاملش در دهن بشر خلق کرده، که اول امثله همی رو گفت که از دهن بیرون آید و معتمده بر مقطع فم، یعنی اون مخرجهایی که در دهن خدا خلق کرده صوت به او برخورد کند، اینو بهش میگیم لفظ. اینو میگن لفظ تحقیقی، یعنی واقعا از دهن بیرون آمد و گفته شد، این لفظ تحقیقی. لفظ تقدیری مثل چه؟ مثل این که مبتدا رو حذف میکنیم خبر تنها رو میگیم، یا خبر رو حذف میکنیم مبتدای تنها رو میگیم، یا فعل رو حذف میکنیم فاعل تنها رو میگیم. حاصل اینایی که در تقدیره، اینایی که در تقدیره، اینم یک قسم که بهش میگیم لفظ تقدیری. این دوتا فهمیدنش آسانه. لفظ تقدیری اونی که از دهن بیرون آید، لفظ تقدیری اونی که در تقدیر باشد. این دوتا آسانه. عمده او دوتای دیگری عبارت گوش بدین. تحقیقا یعنی لفظ باشد، تحقیقا این یکی، او تقدیرن این لفظ باشد و در تقدیر، ای دوتا اینا آسونن. او منویون معهو، یا این که منوی باشد با اون لفظ. خوب دقت کن معهو را کجا بزنیم. او منویون مع اون لفظ کذالک، یعنی اون لفظ که این لفظ با اون منویه، او کذالک، یعنی این لفظ که با او منویه او کذالک، یعنی او یا تحقیقی باشد یا تقدیری. این هم دو قسمه. مثالش بزنم زود منتقل میشه انشاءالله. یک کسی میاد از ما سوال میکنه، میگه وظیفه ما بازه چیه؟ میگه ازرب هم بزنش. خب این ازرب از دو قسم اول کدومه، تحقیقی یا تقدیری؟ این مقام ازرب را در تقدیر میگیره. ازرب را که در تقدیر گرفت، در اون ازربی که در تقدیره انت هست یا نیست؟ خب اینجا انت با که منوی شد؟ با تقدیری. پس اینم دو قسم، یا منوی یعنی مستتر است با تحقیقی که میگد ازرب، توی ازرب انت هست، یا نه ازرب را در تقدیر میگیره، اونجا هم انت مستتره با ازرب تقدیری. پس لفظ این چهار قسم را داره. یا لفظ از تحقیقن مثل ازرب، یا تقدیرن مثل ازرب مقدر. منوی هم همین جور دو قسم میشد، یا منویست با ازرب تحقیقی یا منویست با ازرب تقدیری. خوشو چهار تا دیگه خیلی معطلتون نکنیم. یا لفظ تحقیقیست خود ازرب، یا تقدیریست خود ازرب که خود ازرب در تقدیره، یا منوی با هر یک این دوتا، یا منوی با ازرب تحقیقی یا منوی با ازرب تقدیری، میشه چهار تا. عبارت تحت لفظی یاد بگیر. ببین تحقیقا مثالش بزن ازرب ملفوظ که ازرب را تلفظ کنیم، او تقدیرا ازرب را در تقدیر بگیریم، او منوی جون با اون لفظ، اون لفظ چکاره باشد کذالک، یعنی اون لفظ یا تحقیقی یا تقدیری، میشه چهار تا. انشاءالله فهمیدیم. او منوی جون مع اون لفظ کذالک، که اون لفظ کذالک یعنی یا تحقیقی یا تقدیری. خب تا اینجا چه خوندیم آقا جان؟ تا اینجا خوندیم که کلامنا لفظون، لفظ را چه معنا کردیم؟ گفتیم لفظ اونیست که از دهن بیرون آید، کلامنا لفظون یعنی اونی که از دهن بیرون آید. والقولو عمل کلامه والکلمه والکلمته، که پریودم خوندیم که قول چکاره بود، مشترک لفظی بود یا نبود؟ بله. خب ول قولو عمه، یعنی قول به کلمه اطلاق میشد، به کلام هم اطلاق میشد، به کلم هم اطلاق میشد. قول به هر سه میگیم، اما کلمتون به هر سه میگفتیم یا به یکی میگفتیم؟ یکی. پس قول عمه یعنی قول شامل می شود، عام است، بر سه چیز: کلمه، کلام، کلم. هر سه را بهش بگیم قول. والقولو عم الکلامه، قول شامل می شود کلام را و کلم را و کلمه را. ای یطلقو علی کل واحد منها، بر هر یک از این سه میگیم قول، چه کلمه، چه کلام، چه کلم. ولا یطلقو علی غیرها، به غیر این سه اطلاق نمیشد، فقط همین سه تا، کلمه، کلام، کلم. تا اینجا انشاءالله فهمیده این. حالا اینجا دو اشکال وارد شده است، باید این دو اشکال رو یاد بگیری تا سعی صدر پیدا کنی و استعداد چیز فهمی پیدا کنی. جناب مرزا ابو طالب میگه که اینجا دو اشکال وارد است. اشکال اول این است که شما میگید که این قول اطلاق میشود بر این سه و بر غیرش اطلاق نمی شود. حالا ما از شما سوال می کنیم که پریروزها گفتیم که بر رأی و اعتقاد اطلاق می شود یا نگفتیم؟ قول را ها؟ پس چطور اینجا میگه بر غیر این ستا اطلاق نمی شود؟ آدم عاقل حرف دیروزش فراموش نمی کند. تو دیروز به ما گفتی که قول بر رأی اعتقاد اطلاق میشه، اینجا میگه نمیشه بر غیر این ستا. این اشکال اول. اشکال دوم این است که ما دو تا لفظ باشد، ستا نباشد، دو تا باشد، به این دو لفظ قول میگوییم یا نمیگوییم؟ بگو میگوییم. دو تا لفظ باشد بهش قول میگوییم. خب این دو تا لفظ کلمه هست یا نیست؟ بگو نیست. کلمه نیست که یکی باشه. کلام هست یا نیست؟ نیست. کلم هست یا نیست؟ نیست. و حال این که یقینا این قول بهش میگیم. شما چطور میگه بر غیر این ستا اطلاق نمیشد؟ دو لفظ باشد، نه کلمه یا نه کلام نه کلم. پس دو اشکال اینجا وارد شده است. جناب مذهب طالب میخواد هر دو اشکال جواب بده. بله؟ دو لفظ بی اسناد کجا کلام شامل میشه؟ شامل نمیشه. علیکم السلام. جناب مذهب طالب میخواد هر دو اشکال جواب بده. اما اشکال اول که میگه شما قبلا گفتی که قول بر رأی و اعتقاد اطلاق میشد، اینجا میگین نمیشه، میگین حرف ما درسته، چون انشالله در منطق میخونی که در تناقض هش وحدت لازمه. ما اونجا که گفتیم قول بر رأی و اعتقاد اطلاق میشد، قول لغوی بود. در لغت عرب قول بر رأی و اعتقاد شامل میشه. اینجا که میگیم قول بر غیر این سه اطلاق نمیشد، قول اصطلاحیه. دو مطلب است. مثلا که عرض کنم، شاید زود منتقل بشید، وقت نماز شده مثل که میگیم مجتهد با سواد است. دوباره میگیم مجتهد حمال است. مجتهد با سواد هم مجتهد اصطلاحی رو میگیم، مجتهد حماله مجتهد لغوی را میگیم، یعنی کوشش کننده، زحمت کش. مجتهد دو معنا دارن. یک معنا اصطلاحاً با آقایی که مرجع تقلیده، یک معنای مجتهد یعنی اونی که به زحمت نون خودش بر میاره، بار میکشه میره تا کجا دو تومن بگیره. اینجا میگیم در سابق که گفتیم قول در رأی اعتقاد شامل میشود، مراد قول لغوی بود. اینجا که میگیم قول بر غیر این ستا اطلاق نمیشد، قول اصطلاحیه. پس اشکال وارد نشد. عمده دویمیه که اگر دو تا لفظ باشه کلمه نیست، چون دو تا یک کلمه باید یکی باشه. کلام نیست، باید اسناد باشد، اسناد نیست. کلم نیست که باید ستا باشد، این دو تایه. جواب این اشکال را مذهب طالب بیدهد، خیلی دقیق جواب بیدن. میگهد آقا غیر، ما دو قسم غیر داریم. عربیشم میگم حفظ کن، فارسیش خیلی آسان میشد. غیر، ما دو غیر داریم. یکی غیر یغائر شیعه و اجزائه. این یک قسم غیر. چیه این غیر فارسیش؟ یعنی غیری که مخالف با شیء است و با اجزاء شیء. مثل این منبر مغایر با قالی است، با اجزاء قالی هم مغایر هست، این منبر یا مغایر نیست. این چوب و او پشم نخه. اینو میگن غیر مغایر با شیء و با اجزاء شیء. این یک غیر. یک غیر دیگری داریم که مغایر لشه ولیس مغایر لاجزائه. غیریست که با خود این شی مغایر، با اجزائش مغایر نیست. مثل نخ پشم، این نخ پشم با خود قالی مغایر هست یا نیست؟ قالی نیست نگه، نخ تو نخ فروش داره میفروشه. این نخ پشم مغایر با قالی هست، اما با اجزایش که مغایر نیست. اجزای قالی یکی نخ پشمه، بعدش هر چی که هست هست. این غیر دویم. دوباره تکرار میکنم که حفظ کنی تا مطلب بچسبه. پس جواب اشکال دویم اینه که میگیم غیر بر دو قسم است، غیر یغایر شیعه و اجزائه. مثل این منبر مغایر با قالی و اجزای قالی. قسم دیم غیرون یغائر شیعه ولا یغائر اجزائه. مثل نخ پشم با قالی مغائر، اما با اجزائش که مغائر نیست. مذهب طالب میگد اینجا که ما گفتیم لا علا غیرها، مراد قسم اول است، یعنی مغائر با خود شیع و با اجزائش باشد، قول برش اطلاق نمیشه. این دو لفظ بودن این مغایر با کلام است. از قسم اول یا از قسم دویمه؟ غیر دو تا کردیم. دو لفظ بودن از کدوم قسم مغایره؟ مغایره قسم اوله؟ قسم اول کدوم بود؟ مغایره با شیء و اجزاء شیء. این دو لفظ مغایره با کلام و با اجزاء کلام هست یا نیست؟ نیست؟ با اجزاش نیست. ما غیری میخوایم که مغایره با هر دو باشد، هم با خود شیء و هم با اجزایش. بر اون غیر اطلاق نمیشه. اما دو تا لفظ باشد، این که مغایره با کلام هست اما با اجزایش هم مغایره، برای اطلاق میشه چه داره؟ این گیش نشی. پس مراد ما از مغایر که میگیم ولا علا غیرها، مغایر قسم اول میگوییم که هم مغایر با کلام باشد و هم مغایر با اجزایش باشد، بر او اطلاق نمیشه. دو لفظ که باشد بر این اطلاق میشه. چرا؟ چون این مغایر با کلام هست اما با اجزایش مغایر نیست، بر این اطلاق شده عیب ندارد. عبارت گوش بدین، گیش شدین ظاهرن. بله، ولا یطلق علی غیرها. بالاخره غیر اینجا مراد کدوم غیر شد؟ اسم اول کدوم بود؟ پس اون مراده، اسم اول. پس در دولت اطلاق میشه یا نمیشه؟ میشه دیگه، چون مراد از غیر قسم اوله. حالا خواب رفتی به مچه لکلمتون به ها کلام برای پرده انشاءالله.